امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. چشم تا وا می کنی، چشم و چراغش می شوی. مثل گل می خندی و شبوی باغش می شوی. شکل عبداللهی و تسکین داغش می شوی. می رسی از راه و پایان فراغش می شوی. قصه‌اش را مرد در چشم سیاهت می کند، خوش به حال آمنه وقتی نگاهت می کند. با حلیمه می روی تا کوه تعظیمت کند، وسعتش را با سلامی دشت تسلیمت کند. هرچه گل دارد زمین یک بار تقدیمت کند، ضرب در نورت کند، بر عشق تقسیمت کند. خانه را با عطر زلفت تا معطر می‌کنی، دایه ها را هم ز مادر مهربان‌تر می‌کنی. دید نورت را که در مهتاب بی حد می شود، آسمان خانش پر رفت و آمد می شود. گشت ساغر تا به دستان بنی هاشم رسید، وقت تقسیم محبت شد، ابوالقاسم رسید. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. این عید بسیار بسیار مبارک بر همتون مبارک باشه، میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام و امام صادق. انشالله بهترین ها بر همتون رقم بخوره. حاج آقای نظافت سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک و خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. عرض تبریک دارم این روز بزرگ رو، میلاد پیامبر اعظم امام صادق علیه السلام، محضر مولامون امام زمان روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا، و همه بینندگان عزیز و شما و همه عوامل و دستاندرکاران
سلامت باشید. اینجا گلباران شده، انشالله که لحظات زندگیتون به یمن میلاد با سرسعادت گلباران باشه، بهترین اتفاقات نصیبتون و امیدوارم زیارت مدینت و نبی نصیب همتون بشه، زیارت نجف اشرف. امروز جالبه، یه زیارت مخصوصی داره در مفاتیح هم هست، زیارت امیرالمؤمنین در مولود نبی، روز میلاد نبی مکرم اسلام که امیرالمؤمنین نفس پیغمبره. انشاءالله دوستان این دعا و این زیارت رو در کانال قرار خواهند داد. خوش به حال همه اونهایی که تو مشاهد مشرفه هستن و انشاءالله امروز هم حاج آقای نظافت اگر مشرف شدن مشهد و حرم حضرت رضا، سلام رسان ما و شما باشن محضر حضرت. خدمتون هستیم و بحث امروزتون رو با دل و جان خواهیم شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. خب باید از پیامبر گفت، نمیشه گذشت.
به به، چقدر
از پیامبر بگیم، از امیرالمؤمنین گفتیم، از امام صادق علیه السلام گفتیم، همه اینها جان پیامبر هستند.
فرمودند که کلنا محمد.
بله، همه همینجوری هستند و همه آینه تمام نمای
نبی مکرم
اعظم هستند. خب بایستی دلها رو متوجه به پیامبر کرد و شناختی دوباره پیدا کنیم. همیشه در هر نماز به ما گفتن دلتون رو متوجه به پیامبر کنید، یعنی اذان بدون توجه به پیامبر، اقامه بدون توجه به پیامبر، تشهد بدون توجه به پیامبر. چند جا در تشهد هم میگیم عبده و رسوله، هم صلوات میفرستیم، هم سلام میدیم. علتش چیه؟ علتش اینه که این الگو را باید پیوسته مد نظر داشت، الگویه، و شیطان هم الگو ارائه میکنه. بنابراین الگوهای واقعی رو باید پیوسته مد نظر داشت. برای اینکه قدر پیامبر را بدانیم، یک نیم نگاهی لازم است به دوران جاهلیت داشته باشیم. یعنی اگه کسی درکی از ظلمت نداشته باشه، قدر نور را
نمیدانه.
بله. تعرف الاشیاء به ازدادها. پیامبر چه کرد؟ فرمود شرایطی بود که اگر خدا به کسی دختر میداد، اونقدر فرهنگ منحط بود که صورتش سیاه میشد، نمیموند، نگهش داره با خاری و سرکوف شنیدن، یا او رو با بیرحمی در خاک زنده به گور کند، و بعضی چنین کردن. این شرایط نه دنیا داشتن نه آخرت داشتن. فرمود که وذکرو اذ کنتم اعداء، با هم دیگه دشمن بودن سر چیزهای جزئی، سالها هم دیگه رو میکشتن،
جنگ تفریحشون بود،
خون یک دیگر رو میکشتن. تسفکون دماءکم، فرمود خونای همو میریختید. فالف بین قلوبکم، این پیامبر بود که تونست بین دلهای شما الفت ایجاد کنه. فاصبحتم بنعمتی اخوانا، از کجا به کجا؟ یه وقت میگن آتش بس، یه وقت میگن دیگه جنگ نباشه،
نه ولی با هم برادر،
اینا رو برادر کرد. یعنی از کجا به کجا رساند؟ و اگر پیامبر نبود، وضعیت الان ما هم همینجوری بود. حتی اگر مسلمان باشی و دستت از دست پروردگان پیامبر کوتاه بشود، کارت مثل داعش میشود، کارت مثل یزیدیان میشود. این پیامبره که تونسته این کار رو بکنه و اولاد پیامبر. فرمود تشربون الکدر، آب آشامیدنی خوبی نداشتید، تأکلون الجشب، غذای گوارا نداشتید، تقطعون ارحامکم، الاصناب فیکم منصوبه، بت‌ها بینتون نصب شده بود، با گناه گره خورده بودید. بنابراین پیامبر به عنوان اسوه مطرح است. البته قرآن میگه که لمن کان یرجو الله والیوم الآخر، یعنی خودتون رو با پیامبر هم هدف بکنید. پیامبر امید به خدا داره، امید به روز قیامت داره. اگه هم نگاه نشیم، اگه هم هدف نشیم، این تأثیه دشوار میشود.
بله.
این تأثیه سخت میشود. خب ما باید یک کاری بکنیم که پیامبر اعظم در ذهن، در دل محبوب باشد. راه محبوب شدنش اینه که توصیفش بکنیم، تبیینش بکنیم، تا به تعبیر امیرالمومنین فرمود تعصب نبی یکل اطیب الاطهر، تأسی کن به پیامبر پاک، پاکیزه، تو دل برو پیامبر.
وقتی او رو توصیف میکنیم، در واقع یه تابلو زیبایی رو ترسیم میکنیم.
بله.
و این تابلو چقدر تماشایی میشه.
بله بسیار. و پیامبر خیلی تو دل برو بود.
بله.
و ما چقدر امروز محتاجش هستیم، بیش از هر زبانی، چون جاهلیت مدام تولید می شود. اون جاهلیت تمام نشد، ما الان گرفتار جاهلیت مدرن هستیم و جاهلیت درجاتی دارد. تو هم جامعه خودمونم یه درجاتش هست و ما نسل رمیده، نسلی که میگیم نسل زد مثلا، اینا رو باید چجوری؟ باید همون خلق رو نشان داد، جذبه
جذب بشن.
آره جذب بشن. اول باید مشاهده کنند پیامبر گونه ها را در جامعه پیام مشاهده بکنن، بعد جذب میشن. حالا راه شناخت پیامبر، خدایی که قرآنی نازل کرده که فرموده کتاب مبین است این قرآن، این مبین بودن، این روشن و روشنگر هست. چه چیزایی رو روشن میکنه؟ یه بخشی از آیات قرآن توصیف جمال پیامبر، سیمای نورانی پیامبر هست، و همچنین نهج البلاغه. نهج البلاغه هم که صاحبش دست پرورده پیامبر هست، در جای جای نهج البلاغه امیرالمومنین از پیامبر
رو توصیف میکنه،
توصیف کرده است، یاد کرده است، خودش رو وامدار پیامبر میداند. حالا به اندازه که وقت بشود در قرآن یکی از جاهایی که مفصل توصیف شده پیامبر، نه گذرا، آیه آخر سوره فتح هست که حضرت آقا هم فرمودن در این شرایط سخت سوره فتح رو زیاد بخونید. اون آیه اینه: محمد رسول الله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یعنی پیامبر و یارانش، نه تنها پیامبر،
والذین معه،
والذین معه یعنی دست پرورده های پیامبر هم اینجوری هستن. ما باید خودمون رو با این آیه محک بزنیم، چون داره میگه والذین معه اینجوری هستن. آخه یه وقت پیامبر به تنهایی رو توصیف میکنیم، میگه خب اون بالای دیگه دست ما بهش نمیرسه، ولی میگه والذین معه، یه از اون چیزاییه که دیگه همه میتونن اینجوری باشن به درجات مختلف. البته دو تا ویژگی برجسته دارن پیامبر و یارانش: اشداء علی الکفار رحماء بینهم. کافر که میگن مراد اون کسی که دست به شمشیر برده، کافر که میگن مراد اون کسی که دیگه به مرحله عداوت رسیده، با او پیامبر شدید است. شدید یه جاهایی به معنی خشنه، یه جاهایی به معنی با صلابته،
محکم،
محکم بودن، با صلابت بودن. پیامبر در عقیدهش صلابت داشت و این عقیده رو با صلابت ابراز میکرد. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد.
یعنی همیشه یک مرز و یک صف‌بندی وجود داره،
یعنی محکم بود، رو دروایسی نداشت، سر حقایق رو دروایسی نداشت. فرمود اگر ماه رو در دست، خورشید در دست راستم بذارید، ماه در دست چپ، دست بر نمی‌دارم. با صلابت بود در گفتگوها، در دفاع از عقیده، در اجرای حکم خدا. البته یه نوع صلابت پیامبر هم در جنگ ها بود که پیامبر استقامت داشت مطابق با دستور خدا. فاستقم کما امرت و من تاب معک، که فرمود سوره هود مرا پیر کرد. پیامبر اهل جهاد بود، فقاتل، در یکی از خطبه ها داریم، فقاتل به من اطاعه من اصا، فرمود به وسیله این یارانی که بیعت کردن با پیامبر، دور پیامبر جمع شدن، دست به شمشیر برد و ظالمان رو، مستکبران رو از سر راه نشر اسلام و نشر حقایق برداشت. منتها این خشونت پیامبر برخواسته از رحمت بود، یعنی این رحمت زیر بنا بود،
یعنی تو دلش رحمت بود.
بله، یعنی اصلش رحمت بود. یکی از جلوه های رحمت پیامبر این شمشیر کشیدن ها بود. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، جهتش اینه که چون وقتی چاره ای نیست، مثل طبیب، یه جا امیرالمومنین اصلا پیامبر اینجوری توصیف کرد: طبیبون دواران
به طبه.
خب طبیب جراحی هم داره، ولی همون اول دست به تیغ جراحی نمیبره. پیامبر هم همون اول دست به شمشیر نمیبره.
خدا که غضبش هم از او رحمتش،
یا من سبقت رحمته غضبه، رحمت غضب طولیم. پدر مهربان ناراحت میشه،
بله، یه جایی تندی میکنه،
تندی میکنه. بله. مادر همینطور. صلابت پیامبر آمیخته با رحمت بود. ما بیشتر از شجاعت امیرالمؤمنین شنیدیم، داره که امیرالمؤمنین باز از شجاعت پیامبر توصیف میکنه. در حالا فرصت نیست، در نامه نوح نهج البلاغه عزیزان مراجعه کنند، در خطبه 56 مراجعه کنند از صلابت پیامبر. خلاصه امیرالمومنین میفرماید انا من رسول الله کذو امن الذو، میگه من پرتوی از نور رسولم.
به 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 به
کذو من الزو. بعد فرمود وزرا من الازود، من نسبتم با رسول الله مثل پیامبر بازو و من ساق دست او، امتداد وجود او هستم. پس هر فضیلتی که ما از امیرالمومنین میشناسیم مرتبه اعلاش رو پیامبر اعظم داره.
حضرت امیر یه جایی من خوندم و شنیدم که میفرمودن هر وقت ما در جنگ ها کم میآوردیم به پیامبر پناه میبردیم.
بله، همه پناه میبردیم به پیامبر
عظمت شما بود.
بله بله. بعد در ادامه همین که حضرت میگه من از پرتوی نور پیامبر هستم، فمود والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنها، فمود اگه همه عرب ها پشت به پشت هم بدن با من علی بخوان بجنگن من پشت نمی کنم. حالا حضرت میگه این صلابت و شجاعت رو از پیامبر دارم.
به 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 به.
بنابراین ما هم باید در تربیت بچه ها رو با صلابت تربیت کنیم، عقیده محکم در برابر کفر، در برابر ظالم رو دروایسی نداشته باشه، اعتقاداتش محکم باشه.
همون صداد دیگه در واقع که امیرالمومنین هم فرمان که منو با صدادتون و عفتن و صداد کمک بکنید.
یعنی این محکم بودن، این معرفت میخواد، این نفرت از ظلم میخواد، این نفرت از باطل میخواد. خب این بخش اول اشد و علی الکفار. بخش دوم رحما و بینهم. پیامبر یک کاری کرد که اصحاب با هم مهربان بودن، همین آدمایی که خونه همو میریختن و اونقدر مهربان بودن که حاضر نبودن بار رو دوش یکدیگر بذارن، هم با صلابت بودن، هم مهربان بودن، هم با عزت بودن. داره که اگر از صحابی پیامبر کسی سوار اسب بود چوب دستیش میافتاد به دیگری نمیگفت بده، میومد پایین بر میداشت. یعنی اینقدر با عزت بودن، با کرامت بودن، مایه الفت اونها شد. حالا این نکته که من میخوام بگم اینه که دامنه رحما و بینهم وسیع است. یعنی هر کس که ما با او جزء کفار حربی به حساب نمیاد،
یعنی صفبندی جدا
میشه، اون جدا،
اون جدا.
میشه جزء این ور. یعنی هر کس که با دشمنان نیست و بین ماست، هر کس که با ما سر جنگ ندارد و تو جامعه ماست، هر کس که با دشمنان سر و سری ندارد و بین ماست، جزو رحما و بینهم میشود.
میاد تو این دایره قرار میگیره.
گرچه نقاط اختلاف هم با او داشته باشیم، کمان که پیامبر با اون مسیحی با مهربانی برخورد میکرد، با اون یهودی با مهربانی برخورد میکرد، با کسی که مشرک بود و بت پرست بود با مهربانی برخورد میکرد. یه وقت یعنی من میخوام بگم آقای شریعتی این آیه اتفاقا وحدت سازه، یعنی زمین ساز وحدته از دو جهت. یکی از جهت این که اشداء علی الکفار، الان همه ایرانی ها ضد اسرائیلن. خب وقتی همه ضد اسرائیلن، ما تو جامعهمون یهودی داریم، مسیحی داریم، اهل سنت داریم، زرتشتی داریم، گروه های گوناگون داریم، اصلاح طلب داریم، اصولگرا داریم، هر کدوم از اینا شقوق مختلف دارن، ولی همه رو هم بینهم هستیم
چون اینقدر مشترک داریم.
یکیش اشد و علی الکفار، یکیش این مهربانی.
بله،
این مهربانی رو باید بهش توجه داشت. بعد جالبه یکی از سوره هایی که داره بحث براءت را مطرح میکنه سوره ممتحنه، که اونجا حضرت ابراهیم رو به عنوان اسوه براءت مطرح میکنه. تو همون سوره ببینید خدای متعال فرمود که ابراهیم به پدرش گفت لا استغفرن لک. حالا پدر ابراهیم که عموی عموی حضرت ابراهیم باشه بت پرست بود، یعنی این مهرش شامل حال او شد. بعد که دیست دشمنه گفت من از تو بیزارم. در همون سوره داریم اصل لا ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده، امید است همونایی که تو جامعتون با ایشون دشمنی دارید، امید است که خدا بین شما اونها مودت ایجاد کند. تو همون سوره فرمود خدا نهی نمی کند از این که این مشرکینی که با شما نجنگیدن، یک شما را از شهرتون بیرون نکردن، خدا نمیگه به اینها نیکی نکنید، نیکی شامل حال اینها هم میشود. دست به شمشیر نبرده، یعنی ممکنه بعدا دست به شمشیر ببره، بگه باشه این هنوز لم یقاتلو کن، میگه شما رو بیرون نکرده. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، میگه با اینا هم با عدالت رفتار بکنید.
الله
مکتب قرآنه. این آیه آیه خیلی مهمه.
این دایره رحمت چقدر وسیعه،
چقدر باید وسیع باشه. و اگر حضرت آقا میگن اتحاد مقدس، معیارش همین آیه ببینید حاج قاسم سلیمانی خیلی این روحیه رو داشت. چرا؟ چون مدام با دشمن درگیر بود. وقتی دشمن رو فراموش میکنی شدتت با اون نیست، اون شدتت میاد با دوست میشه. انتقاد بکنیم ولی این روحما و بینه ها رو فراموش نکنیم.
آره دیگه، یعنی اون دشمن رو کاملا لمس میکرد. بعد وقتی میومد این برای نگاه میکرد میدید چقدر اینا خودی هست.
آفرین. و ما باید اتفاقا این آیه داره بحث خودی و غیر خودی رو مطرح میکنه. منتها غیر خودی میگه اون کفارن، اونایی که دست به شمشیر میبرن، اونایی که دارن توطئه میکنن، اینایی که تو جامعه ما هستن، اینا همه خودی به حساب میاد. حضرت آقا سالها بحث خودی و غیر خودی رو مطرح میکردن ولی بعضیا بد برداشت میکردن. نباید اون جوان یهودی که خاک رو میرفت سر پیامبر، پیامبر اذیت میکرد. پیامبر دیدن نیستش، گفتن کجاست؟ گفتن آقا مریض شده. ما باشیم میگیم خب هر که با ما در افتاد بر افتاد، بگو خوردی بخور. دیدی حالا؟ پیامبر فرمود بریم دیدنش. دیدن رفتن همانا و شرمنده شدن و عباب اون ملحفه رو به سر کشیدن و مسلمان شدن همانا. اگه کسی میخواد انقلاب رو روش بده، راهش خلق نبویه. و چه انقلابی هایی که ضد انقلاب درست میکنن، با تأسف باید بگم، برخوردهای اشتباه، با اشتباهات نباید اشتباه برخورد کرد. من نمیگم با ناهنجاری ها برخورد نکنیم، حتما باید برخورد کنیم، ولی اولا برخورد نباید آدم ها رو حریص به ناهنجاری ها کند. نباید حریص بکنه و نباید سوء تفاهم درست بکنه که ما دشمنشیم. نه، ما دوستتیم. و شیوه برخورد با ناهنجاری ها باید وحدت هم به هم نزنه، یعنی چند تا مرز پیدا کرد، حریص نکنه، سوء تفاهم درست نکنه، وحدت هم به هم نزنه. شما هر کاری میتونی بکنی بکن، حتی توی همین شرایط. خب کار ایجابی کنیم، آه مذرات و شراب رو بگیم. چرا کار ایجابی نمی کنیم؟ اصلا بعد از انقلاب یکی از اشکالات میدونین چیه؟ همه دستشون به سمت دیگرانه، میگن ما مطالبه گریم. آقا شما بکن، اون میگه شما بکن، اون میگه شما بکن. بابا پیامبر چی فرمود؟ فرمود کلکم را و کلکم مسئولن از رعیته. اصلا شما رو بیارم وزیر بزنم اگه تونستی. خب وقتی کسی کمک نکنه که نمیشه. اسلام میگه تک تک آحاد جامعه باید احساس مسئولیت بکنن. و من گاهی قصه میخورم که احساس مسئولیت افراد خلاصه شده در اینکه قر بزنن، نق بزنن و مطالبه کنن یه دستی از غیب بیاد این کارو بکنه. خب هم ما هستیم، تازه اون مسئولم بخواد کار انجام بده باز ما باید کمک کنیم.
اصلا بدون مشارکت مردم و آحاد جامعه شدنی نیست.
خب پس هممون کارو بکنیم. یه خانم محترمی از این دلسوزو هستن، مینالیدن از این مثلا گسترش بالاخره کم رنگ شدن حجاب. گفتم خب تمام شماها اگه هر کدومتون هوای 5 تا دختر می‌داشتید اصلا حل می‌شد دیگه. نه بچهای جامعه ما هستن دیگه. ما همش میگیم یه کسی دیگه این کار رو بکنه. خب راهش چیه؟
تو چی کار کردی؟
هر کسی باید اینو بگه دیگه. ما برای انقلاب چی کار کردیم؟ ما فقط میتونیم بگیم آقا دیگران این کار رو انجام بدن. ما هم این مسئله ای که اینقدر ظرافت داره، اینقدر ظرافت داره، اینا بچهای جامعه ما هستن دیگه، تو مدارس ما بزرگ شدن. مسئله خیلی حساس. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر مایه رحمت بود، برای طبیعت مایه رحمت بود،
للعالمین
برای حیوانات مایه رحمت بود، برای همه انسان ها مایه رحمت بود، برای همه. حالا رحمت قرآن میگه یه ویژگی برای پیامبر درست کرد و اون که نرم بود. فبما رحمت من الله لنت لهم، رحمت لینت میاره. نرمش هم سه تا خاصیت داره. کسی که اهل نرمشه قدرت جذبش بالایه. کسی که اهل نرمشه کسی رو که جذب کرده نگه میداره. کسی که اهل نرمشه آدم عصبانی رو نرم میکنه. فهمون لن لمن غالزکه، تو نرم باش در برابر کسی که عصبانیه و ببین اون چیگونه نرم میشه. خدا رحمت کنه مرحوم ابو ترابی رو که اخیرا کتابی از او رونمایی شد. الگوی این جهت ابو ترابی، امام موسی صدر، شهید بهشتی،
خود حاج قاسم،
خود حاج قاسم و همه شخصیت های ما. به هر حال پیامبر هم اشد و علل کفار هم رحما و بینهم میشه تعادل. ما باید متعادل تربیت بکنیم. بعضی اشد و علل کفار هستن رحما و بینهم نیستن، بعضی رحما و بینهم هستن
اشد و علل کفار نیستن.
این به هم میزنه، یعنی به اندازه که اشد نیستی رحما و بینهمت به هم میخوره، به اندازه که رحما و بینهم نیستی اشد و علل کفارت به هم میخوره. این توازن داره درست میکنه و ما باید اینجوری تربیت کنیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. رحمت رو ببینید، میگه بابا از گرانی ها پیامبر رنج میبره، از اینکه شما به رنج میافتید و رنج میبره، از اینکه بچه هاتون رفتن بعضی ها زندان رنج میبره، قصه میخوره. میگه از رنج شما بر او گران میآید، عزیز علیه بر او سخت میاد رنج شما. خب رنج مردم ابعادش مختلفه، یک بعد که نداره. بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین رؤوفه، مؤمنین هم دایره رو خیلی تنگ نکرده است. به هر حال این ادامه آیه، بعد فرمود وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. پیامبر هم رحمت داره هم عاقله، یعنی خیلی جاها به حرف مردم نمیکنه. میگه اون کجا به حرف مردم نمیکنه، میبینه اون اگه به حرف بکنه شما به رنج میافتید. مثل بابایی که از سر رحمت یه جایی به حرف نمیکنه. پس رحمت پیامبر به اضافه عقلانیت، عاقلانه مردم را
حکیمانه
داره. حکیمانه. آیه رو دوباره دقت کنید، فرمود پیامبری در بین شماست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اگه در بسیاری از امور به حرف شما بکنه شما به رنج میفتید. ولی حال همین پیامبر جاهایی که مردم به رنج نمیفتن به حرف میکنه، رضایت اونا رو ترجیح.
یعنی حضرت مصالح کلی رو میبینه که ماها نمیبینیم. اینا یه درخواستی داشتن، حضرت گوش نمیکردن.
بله،
چون اگر گوش میکردن خود ما دوباره به زحمت
بله مثل از کن ما برف بچه‌مون بکنیم.
خب من صلاح تو میخوام.
بچه نمیفهمه، اشراف نداره، تجربه نداره. ادامه آیه، پس اول اشد و علل کفار، بعد رحما و بینهم، تراهم رک ان سجدا. پیامبر و یاران رو نگاه میکنیم، اینا اهل رکوع هن، اهل سجده هن. معنویت خیلی مهمه،
بندن در یک کلام.
ببینید اگه کسی مزه عبادت رو نچشه نمیتونه تحمل کنه خودی رو، نمیتونه. چون همسایه ما گاهی ما رو اذیت میکنه.
بله خوب
درسته،
همکار ما اذیت میکنه،
آدم ها سلائق گوناگون، شیطون میاد تو جلدشون. این نقش عبادت به ویژه برای مدیران. نامه مالک رو که نامه حضرت به مالک اشتر هست، همه اون نامه بحث حکمرانی صحیحه، اما تو یه قسمتش میگه که حضرت میفرمان بهترین وقت تو اختصاص بده عبادت، برای عبادت
که این رفتار تو تنظیم میکنه.
خیلی اثر داره. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. بعد میگه ان لک فی النهار سبحا طویلا. چرا میگی نماز شب بخون؟ چون روز که نمیخوای بخوابی، روز میخوای بری با همین مردم سر کله بزنی. پس اینا اهل رکوع و سجده بودن. بعد میگه یبتغون فضلا من الله و رضوانا. میگفتن خدایا فضلت رو شامل حال ما کن. یعنی این همه مجاهده پیامبر و یارانش عجب نداشتن. یعنی پیامبر میفهمود خدایا عدلت مرا هلاک میکند، عاملنی به فضلک. از خدا فضل خدا را میخوام، نه عدل خدا را. یعنی خودشون طلبکار نمیدونن.
الله اکبر.
و رضوانا، براشون اون چیزی که مهم بود خوشنودی خدا بود. چون که صد آمد نود هم پیش ما، خدا از ما راضی باشه خلقم راضی میشه. دلهای مردم دست خداست. توی سجده این دو چیز میخواستن، یک فضل، دو رضوان. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، آثار سجده چهره اونها بود. سجده خیلی مهمه. یه روز خادم پیامبر اومد گفتش که ببخشید، پیامبر به خادمشون گفتن که فلانی 7 سال به من خدمت کرده، یه چیز از من بخواه.
خب
پیامبر محبت ها رو جبران میکرد، پیداست وضعشون خوب شده بود، خواستن جبران کنه. گفت اجازه بدین فکر کنم. رفت و فرداش اومد گفتن هات حاجتک، بگو چی میخوای. گفت میخوام در بهشت با شما باشم.
آفرین،
رو رو ببین، همت رو ببین، همت رو
نگاه رو ببین.
نمیگه بهش، میگه تو بهشتم با شما باشم، یعنی عالی ترین درجه. چشیده بود مزه همنشینی با پیامبر رو. پیامبر هم قول داده بودن یه چیزی بخوا، هم اینم یه حاجت اینجوری. فرمودن کی به تو یاد داد چنین درخواستی کنی؟ گفت دیشب فکر کردم دیدم هر چی بخوام تموم میشه.
آفرین.
اینو خواستم. بعد فرمودن باید کمکم کنی، من نمیتونم. این از اون چیزایی که باید کمک. حالا به اون چی گفتن؟ فرمودن کمکم کن به کثرت سجود، سجده زیاد.
یعنی بخشی از این بار رو هم تو با سجده بردار.
بله. سجده شکر، به هر بهانه آدم سجده برود. به ویژه جوانای عزیز بچشی مزه زمزمه کردن و مزه العف گفتن و مزه شکرن لله گفتن رو. بعد فرمود ذالک مثلهم فی التورات. میدونید پیامبر آخر الزمان رو در کتب آسمانی پیشین انبیا همه بشارت دادن، همه توصیف کردن. در تورات پیامبر اینجوری توصیف شده، مثل یعنی وصف. ذالک مثلهم فی التورات که اشد و علی الکفار رحما و بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. بعد میاد میگه اما مثلهم فی الانجیل، در انجیل چجور توصیف شده؟ فرمود کزر این اخرج شطعه، اینا مثل یک بذری هم که کاشته شدن، زراعتی که جوانش رو از زمین خارج کرده. این آیه داره تربیت رو میگه، میگه یعنی تربیت تشبیه شده به کاشت و برداشت. اول چهار مرحله، اول بذر معرفت رو بکاریم. در کجا؟ در ذهن جوانانمون، در ذهن کودکانمون، بعد در دل. دو جا باید بذر کاشته بشود، اول در ذهن، اول فکر اصلاح بشود، بعد همون معرفتی که در ذهن و فکره وارد دل بشود. حالا چگونه وارد فکر میشود؟ بشنود، بیندیشد، گفتگو کنیم با او، دعوت به تفکر بکنیم، یاد بگیره از طرق مختلف. چگونه وارد دل بشود؟ وقتی مربی محبوب باشد، همون رفتار رو از مربی ببینه، این حرفا وارد دل میشود. وقتی شعر میخونیم، سرود میخونیم، وقتی به هیئت میرود، اینا احساسات رو به غلیان میآورد. که فرمود انما قلب الحدث کالارض الخالیه، قلب جوان مثل زمین خالی است. ببین دو چیز پس با هم شد، هم افکار هم حالات دل، اینا رفتار ساز است. افکار به تنهایی به درد نمیخوره. بسیاری از جوانان کتابهای دینی رو خواندن، بحثای انقلابی رو خواندن، امتحان دادن، نمرش هم گرفتن، تبدیل به رفتار نشد، چون با احساسات گره نخورد. حالا اونایی که احساسی هستن باز دوام نداره،
اینم باید تو امان
باشه. باید تو امان.
مثل همون رحمت و شدت.
آره این دوتا باید تو امان باشه، بعد نتیجه میده. خب مرحله دوم فهمید اخرج شطعه، حالا بذر رو کاشتی، جوانش رو از زمین خارج میکنه. یعنی آقا این مربی باید مثل باغبانی باشد که آبیاری کنه، صبر کنه، بدون اون در دل زمین داره یه اتفاقات تو این بذر میفته، بدون یه روز جوانه خواهد زد، عجله نکن، حلم داشته باش تا جوانه بزنه. اون جوانه چیه؟ میل به نماز. اون کم کم میل به حجاب میاد، ولو نماز ناقص خواندن، ولو حجاب ناقص داشتن، همین میل به خوبی ها. مرحله سوم فرمود فآزره، حالا تقویت میشه، میشه یک نهال ولی شکننده. این باغبان باز باید عجله نکنه، باید صبر بکنه، باید آبیاری کنه، باید تو فضای خوب قرارش بده، باید مراقبت بکنه، حلم باید داشت. فرمود الحلم و الانات تا و امان، دو چیز دو قلویه. مادرش هم همت بلنده. اگر میخوای آدم بسازی، اگر میخوای یک فرد رو تربیت بکنی برای مقصد اعلای قرب الالله، هم میگه خون سرد باش، به هم نریز، هم میگه شتاب نداشته باش. حلم و تعنی فرمود دو تا نوزاد دو قلو هستن که نتیجه همت بلند است. مرحله چهارم فاستوى على سوقه، فرمود دیگه رو ساق پای خودش نیسته، حالا شد درخت، حالا شد درختی استوار که به این درخت میشه تکیه بدی، حالا میتونی زیر سایش بنشینی. یعنی اون بچه‌ای که تو صبوری کردی حالا میبینی شد ایمانش کامل. حالا اونو بفرستی دانشگاه بره، نمیدونم کشورهای اروپایی بره، این دست دیگه بر نمیداره، چون ریشه دار ذره ذره اومد با
حالا دیگه محکم شده
و محکم میشه. در روایت داریم کل جبل راسخ، مثل کوه، کوهی که ریشه هاش در اعماق زمینه، دیگه شکننده نیست، بلکه تکیهگاه دیگران هم هست. حالا ادامه قشنگه، فرمود یعجب الذرا. در انجیل میگه آقا تشبیه میکنه پیامبر و یاران رو به اون بذری که کاشته میشه و این مراحل طی میکنه، بعد میگه اون کشاورز، اون باغبان خودش شگفت زده میشه.
این چیه دیگه؟
چه شد؟ چه نخلی؟ چه گلابیایی؟ چه سیبایی؟ حالا اون گلابیا چیه؟ وقتی بچهش رو نگاه میکنه، عجب بیانی، عجب اخلاقی، عجب آدابی، یه همون بچه ای بودش که تو بغل من بود، عجب نمازی. خود مربی ها، خود پدر مادر ها شگفت زده میشن اگر صبوری کنن، اگر راهش یاد بگیرن. یعجب الذرا، چه فرزند رشیدی شده. بعد بعدش جالبه، لیغیز بهم الکفار. آخرش اینه که باید کفار رو به خشم بیاورد اگر درست تربیت بشن. یعنی الان دشمنان ما از دانشمندان ما، از دانشمندان ما به خشم میان، کمون که دانشمندان ما رو کشتن. هر کی درست تربیت میشه از او به خشم میاد. خدا رحمت کنه شهید بهشتی میفرمود که موتو به غیظ کن، این آیه رو میخوند، آمریکا از ما عصبانی باشه،
از این عصبانیت بمیر،
اونا عصبانی میشن. درست تربیت بشن آدم ها مایه خشم میشن. اگر
نه این که در تو طمع کنن یه جایی آفر.
و این محصول تربیت تدریجیه. حالا تو نهج البلاغه مکرر امیرالمومنین از تربیت تدریجی پیامبر نسبت به خودشون بیان کردن. مثلا فرمود من کودک بودم، پیامبر منو بغل میکرد،
لقمه دهانم
میگذاشت، بعد فرمود منو همراه خودش میبرد، من پشت سر پیامبر میرفتم، بعد هر روزی از اخلاق برجستش یه مورد رو علم میکرد، میگفت علی امروز این کارو تمرین کن، تمرین میداد من رو تو میدان، بچه ها رو با خودمون ببریم، هیئت بچه ها رو با خودمون ببریم، تو مراکزی که میشه ببریم ببینن، معامله ما رو ببینن، نشست و برخاست ما رو ببینن، با دوستای خوب ما آشنا بشوند. تمون من پشت سر پیامبر حرکت میکردم، جا پای پیامبر میگذاشتم.
این شد که علی شد معجزه پیغمبر واقعا.
یعنی پیامبر قدم به قدم رشد میداد. این تدریجی بودن که تو این آیه میگه مثل زراعتی که مرحله مرحله تا درخت میشود، امیرالمومنین میگه پیامبر با من همین کار رو کرد.
ما یک دو دقیقه فرصت داریم، حالا قرآن رو هم انشالله پایان برنامه تقدیم مخاطبانمون خواهیم کرد و ثوابش رو هم هدیه بکنیم به روح بلند امام صادق علیه السلام، صادق آل محمد و پیغمبر عظیم و شأنمون. یک دو تا نکته رو من یادآور بشم قبل از اینکه حسن ختام فرمایشات آقا رو بشنویم. یکی این که رد مظالم یادتون نره، این طرح همچنان جریان داره و استمرار داره، دوستان ما در کانال اطلاع‌رسانی خواهند کرد. و همینطور طرح فرزندان قدیر که امروز جا داره یادآوری بکنم برای همه زوجهای ناباروری که سالهاست در انتظار فرزند هستند، آرزو میکنم به حق مولود امروز، به حق امام صادق، به حق نبی مکرم اسلام، انشالله دامنشون سبز بشه، چشمشون روشن بشه به فرزندانی صالح و سالم انشالله. بخشی از این زوجها که در طرح فرزندان قدیر همراه ما هستن با مشارکت شما داریم کمکشون میکنیم که انشالله چشمشون روشن بشه، چشم به راه مساعدت و مشارکت شما هستن. برای این مشارکت و مساعدت کافی عدد 18 رو به 20303 پیامک بکنید، دوستان راهنماییتون میکنن و زوجها هم انشاءالله میتونن به کانال ما مراجعه بکنن برای ثبت نام و مساعدت و مشارکت. چقدر وقت داریم؟ یک دقیقه. خیلی خوب، توی یک دقیقه نکته پایانی رو بشنویم، ولی به نظر این بحث رو ادامه بدیم اگر موافقید.
انشاءالله. خیلی دامنش
خیلی وسیع.
ببینید جزئیات زندگی پیامبر نقل شده، اونقدر پیامبر پر جذبه بوده که از جزئی ترین امور تا مسائل مهم همه نقل شده و پیامبر تونست هنرمندانه جذبه اسلام را نشان بدهد، جامعیت اسلام را نشان بدهد. ریشش هم اون محبته بود، اون محبته بود، اون مهر بود. توی نهج البلاغه داریم که پیامبر بالا سر آدما میایستاد، بعضی حال نداشتن ادامه بدن، اینا رو میکشوند.
ای جانم،
مثل مربی کوهنوردی که رها نمیکنه نیروشو، رهاشون نمیکرد مگر کسی که فرمود حال کلا خیر فی، اگه دیگه
ازش ناامید
میشد و الا پیامبر رها نمیکرد.
انشالله از ما هم ناامید نشن حضرت، هماره با همچنان انشالله. دست ما فرزندانشون رو بگیرن که فرمود انا و علی ابا با هذه الامه. کوتاه دعا بکنید و خداحافظ.
خدایا ما رو زینت پیامبر و اهل البیت قرار بده.
الهی آمین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوش گذشت کنارتون امروز، هم در کنار شما و هم در محضر حجای نظافت عزیزمون درجه یک نازنین دوست داشتنی. ان شاء الله عید بر همتون مبارک باشه. زوجهایی هم که امروز سال روز عقد و عروسی شونه و یا مراسم جشن و عروسی دارن، انشالله بر همشون مبارک و مهنا باشه. آیات رو بشنویم تا فردا و تا سلامی دوباره. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
اللهم صل على محمد و